موضوع بحث ما در این انجمن با برکت بند چهارم از دعای جوشن کبیر بود که دیروز اولین نام از این بند را من مطرح کردم با عنوان یا من له العزت و الجمال و عرض کردیم که در این بند از دعای جوشن چند تا مسئله خیلی جالب مطرح شده که هر کدام از اینها به نوعی مردم رو در جریان ارزش‌های خدا قرار می‌دهد. عزت به معنای توانایی بود، به معنای قدرت بود و جمال به معنای زیبایی‌هایی که در زندگی هر موجودی ممکنه مطرح بشود. حالا که اشاره ای بکنیم که زیبایی‌ها معمولاً برای اینه که در کنارشون هدف‌هایی وجود دارد. در قرآن می‌فرماید و علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه، یعنی اگر زیبایی مطرح نبود شاید هیچ ازدواجی شکل نمی‌گرفت، هیچ هنر و استعدادی بروز نمی‌کرد. نگید که آقا همه زیبایی ها که برای ما نیست. فرض کنید وقتی آدم مشرف میشه مکه، در حجاز و در ایام حج واجب مخصوصا خیلی این صحنه رو میشه نگاه کرد و دید. در بین تمام آدم‌هایی که آمدن برای اعمال حج یه عده‌شون هستن اینا سیاه‌پوستن. سیاه‌پوست‌ها هم خودشون فرق می‌کنن، بعضیشون بسیار آدم‌های سنگین و موقر و نظیف و پاکیزه، طوری که گاهی من شوخی می‌کردم با رفقا، اینایی که می‌دیدن اینقدر درد می‌زنه این صورتشون و دندون‌های سفیدی که مسواک زده بودن و تو صورت سیاهشون وقتی می‌خندیدن کاملاً پیدا بود و حتی یه پیراهن سفید خیلی تمیز می‌پوشیدن می‌اومدن بیرون، گفتن به نظرم این بنده خدا با باکس شفق ایران یه قرارداد بسته که صبحی یه دونه از این قوطی‌باکس ها رو مصرف خودش کنه و بعد با برس بشه این رو تمیز روش بکشه، از بس برق می‌زدن. بعضیشون هم اونقدر کثیف بودن که جدی آدم میموند که چطور به اینا نگاه کنه، اما الله اکبر از کاری خدا، همون سیاه بد قیافه بدبوی با اون وضعیت برای همسر و بچه‌هاش خیلی هم خوشگله، قرب صدقه هم دیگه هم میرفتن با همون دست کثیفش هم میکن تو ظرف غذا برداشت میخورد، در بچهش هم میذاشت، بچهش هم میبوسید. ممکنه به نظر ما بیاد که چه زیبایی آخه قیافه، اما زیبایی برای خودش معیارهایی داره که در حد خودش قشنگه. خداوند می‌فرماید تمام جمال مال خداست، یعنی شما هیچ زیبایی را نمیتونید در عالم تصور کنید که خدا مالک اون زیبایی نباشه. خب اگر بناست همه زیبایی ها از خدا باشه و همه قدرت ها در اختیار خدا باشن، ما قشنگی و خوشگلی یا زشتی و نازیبایی رو چطور بخوایم تعریف کنیم؟ گاهی وقتا میمونه آدم وقتی که در روایت میشنوه که خدا میفرماید به حضرت موسی که برو بدترین چیزی که پیدا کردی من رو بیا. حضرت موسی آمد به هر موجودی به هر چی نگاه کرد، دید که این بهترینه، خوبه، بله، هر چیز جای خودشه. تا دست آخر آخر رسید به یک سگی که مرده بود، افتاده بود کنار کوچه و مدتی هم بود مانده بود، بدنش هم بو گرفته بود. با خودش فکر کرد که دیگه خیلی بده، خوبه اینو برداریم بریم بگیم خدای این بدترین چیزی که من پیدا کردم. اومد به طرف بدن این سگ، یه لحظه گفت که خب شایدم اینم در همین وضعیت اگه نبود، این همه موجود دارن از قبل این زبان بسته روزی میخورم. بله؟ مورچه ها، حشرات، انواع و اقسام دارن از این روزی میخورن، چطور من بگم بده؟ بعدش آمد در خانه خدا به مناجات مشغول شد، گریه و زاری که خدای من بدی پیدا نکرد، هر چه گشتم به نظرم خوب آمد. خطاب شد موسی، قسم به عزت و جلال خودم، اگر آورده بودی بدن اون سگ را، از مقام نبوت تو را خلع میکردم. هیچ چیزی در این عالم بی جا نیست، هیچ چیزی زشت نیست. اگر قبح و زشتی ما فرض میکنیم، اونیه که ما داریم زشت میبینیم، اما در حد خودش خوبه. مثل مرگ میمانم، مرگ برای آدمها کاملا یه چیز بدیه. اگر یه نفر روش گفتن بمیر، میگه که خودت بمیر. بله؟ اگه خوبه خودت بمیر. یه بند خدایی تو بستر بود، ما بردن برای اینکه وصیت‌نامه بنویسن، بزرگشون میده وصیت‌نامه بنویس. خب قلبش من زیاد دیده بودمش، آدم شوختر دیم بود، خدا رحمت کرده. رفتم گفتم بالاخره داری میفتی تو کوزه، داری میمیری، بگو تا باید این سم وصیت نامه دار. گفت خودت ببینی، من حالا زنده هم، تا نکشمت مطمئن باش من نمیمیرم، حالا خسته مردن ندارم. گفتم قصدش نخوری، قیافه که من به تو دارم میمیرم دیگه، ته کاری، یالا اگه بخوای کاری بکنی بکن، فرصت دیگه نداری، بنویس یه چیزی که روز قیامت تو صفه یهود و نصارا قرار نگیری، چه تو شوخی داشتی. بعد اول واقعا خیال میگم شوخی میکنیم داشت، گفتم به جون خودم شوخی نمیکنم، جدی میگم، همه از تو دل کندن و انتظار اینو دارن که کار تمام خلاصی. گفت راستی اینطور؟ گفتم بله. دیدم رنگش پرید وقتی باوری شد که دیگه کارش تمامه، چون گفته بودم زمان خیلی خیلی کوتاهی براش باقی مونده، سرطان خیلی بدی داشت. با لطف خداوند، به خاطر اینکه قلباً آدم سالمی بود، انگار بنا بود خدا یه فرصتی به این بده تا تکلیفش رو روشن کند، گفت خب رو برده بنویس، اما خدا بکی تا من نمردم رو نکن. گفتیم باش تو وصیت‌نامه رو به دوبا بنویسیم، از او برم زرنگ باش، بمیر ما تا قبل از آنی که بمیری قول میدیم که به کسی نگیم چی کار کردیم، وصیت‌نامه‌ش هم نوشتیم و اول هم دو سه رو برمیش از دنیا رفت. زیبایی برای چیه؟ اگر مرگ را ما با دریچه بدیهاش نگاه کنیم خیلی هم بده، اما اگر مرگ را از این دریچه بهش نگاه کنیم که واقعا اول راحتی آدمه. مرگ را به این عنوان نگاه کنیم که یه انتقال از یک جا به جای دیگر، از یک حالت به یک حالت دیگر، و راحت شدن می‌بینیم همون خلق الموت و حیات، خود موتش هم زیباست. برای بعضیا بعد که زنده بمانن، آدمی که سن زیادی ازش رفته، افتاده شده، عقیم شده، نگهداری میخواد، دوربریاش به زحمت افتادن، نمیتونن ادارش بکنن، کدومش بهتره؟ اینکه آدم از دنیا بره و راحت بشه، یا اینکه خفت و خواهی رو سرش بیارن؟ بی خود نیست که بعضی از مواقع میبینیم اهل بیت علیهم السلام از خدا طلب مرگ میکردن، یا به قول شاعر مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. چرا؟ برای اینکه دیدن مرگ اول راحتی شونه. در روایت شنیدیم امام مجتبی علیه السلام و سلام اومدن برن تو کوچه‌های مدینه، یک یهودی بلند شد و افسار اسب حضرت رو گرفت و شروع کرد فحش دادن، توهین کردن، بدی را گفتن، خیلی بد گفت. حضرت فرمودن که اگه گرسنه‌ای تا بریم شیرت کنم، اگه برهنه‌ای تا لباس برات بیاریم، اگه قرض داری تا قرض تا ادا کنیم. چرا هم چی میکنیم؟ گواهی شما این جمله رو دارید و در دین شماست که گفتید که دنیا بهشت کافره و جهنم برای انسان‌های مؤمنه. حضرت فرمودند بله همینطور. گویا اگر راست میگه پس چرا شما که مؤمنی لباس به این قشنگی پوشیدی، اصل داری، غلام داری، پول داری، زندگی خوب داری، همه چی داری، اما من که کافر هستم هیچی ندارم، برای یک لقمه نان محتاجم، چطور اینجا بهشت منه و جهنم شما؟ حضرت فرمودن بدبخت، اگر بدونی که برای کفر تو خدا چه عذابهایی برات آماده کرده و چقدر سخت خواهد بود بر تو، اینجا برات بهشته. و من چون میدونم چه نعمتهایی رو خدا برام تو بهشت آماده کرده و منتظرم به اون نعمت ها برسن، برام اینجا خیلی تنگ و محدوده، من دلم میخواد برم، تو دلت میخواد بمونی. اگر بدونی که خدا چه عذابی برات قرار داده، هیچ وقت نمیخوای ببینی، میگی من میدونم که اون وقت خیلی سخت‌تره، اما من نه، من به محض اینکه از دنیا برم به تمام نعمتهای خدا میرسم، پس ناراحت نیستم. یا من لهول عزت و جمال، اگر جمال و زیبایی رو ما بخوایم معنا کنیم، بد نیست که بریم سراغ قرآن و در اونجا یه مقدار بیشتر روی این مسئله من حساسیت نشون بدم، شاید خیلی از نکته ها رو بهتر بتونیم باش برخورد بکنیم. در اسم دوم میفرماید یا من لهول قدرت و ول کمال. الله اکبر. خدایا من تو رو با چه اسمی دارم میخوانم؟ تمام قدرت ها در اختیار توه، کمال مال توه. ای خدایی که هم قدرت مالشه هم کمال. حالا تا اینو ما گفتیم، بعضی از آقایون که اسمشون آقا قدرت یا آقا کمال باشه میگن ها ببین ما رو گفت، ما هم قدرت ما رو خداست هم کمال. میگیم نه، این اسما رو ما گفتیم، امیدواریم خدا انشاءالله به برکت این نامها بهمون عظمت بده، اما معنایی که خدا میخواد از این جمله یا من لهول قدرت و کمال به دست بیاره رو از قرآن ببینید چی میگه. اولین آیه که میخوانم برای اون عزیزانیست که امروز مهمان جلسه ما شدن، دختران خردسالی که قدشون کوتاه، سندشون هم کمه، اما قدرشون در نزد اهل بیت خیلی بالاست. چرا؟ برای اینکه امروز مهمان امام حسین شدن، مهمان مجلس امام حسین. اول به اونا میگم که خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه 106 میفرماید ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ببینید در زندگی آدم گاهی چیزهایی رو به دست میاره، گاهی چیزهایی رو از دست میده. بله، اون چیزهایی که به دست میاره اگر ارزشش رو داشته باشم طوری نیست. آدم زحمت بکشه از صبح تا شب کار بکنه، شب یه مزد حسابی بهش بدم، خوشحال میشه، میگه حالا صدقه خوردم، یه پولی گیرم من. اما اگر خدای نکرده مثل ضرب المثل معروف باشه که گاوه رو نه من شیر ازش دوشیدم، پر شد این ضرب، خب خیلی صدقه خورده بود تا این نه من شیر تولید شده بود، کامل که شد با لگد زد ظرف شیر رو خالی کرد. بله، تمام زحمتایی که کشیده شده بود برباد فنا رفت. بعضیا یه عمر زحمت میکشن تا تو زندگیشون به یه جاهایی برسن، اما با یه بی فکری تمام زحمتشون رو از بین میبرن. دیروز بعد از ظهر بود یه خواهری اومد دم ماشین، یه جوری که واقعا دیروستالا خیلی پریشانن، خیلی یه جوری عشق از چشمان شروع کرد دیختن، بی اختیار دیگه گرگه میکرد و برگشت به من گفت آقا یه جوان 23 ساله دارم، این جوان 23 ساله رو کشیدن تو دام اعتیاد و معتادش کردن، با یه خانواده آبرومند متدین، یه خانواده خوب بودیم، همین یه پسر رو من داشتم، اینم آلودش کردن و شروع کرد گریه کردن که دعا کنید خدا بچه ما از این مصیبت نجات بده. خیلی قصه‌ام شد. ببینید همونه، 20 چند سال آدم خونه دل بخوره به یه جوان از آقایل در بیاد. حالا چیه؟ اولی وقتی یکی آقا دیگه باید بره ایشون را برشون نوششون را بندازه، براش خواستگاری بکنه، خونه و زندگی تشکیل بده، بره سر کار، چقدر آرزو داره برای این بچه. خدا لعنت کنه اونهایی که با جان و مال و آبروی مردم اینطور بازی میکنه. خدا نیامرزه اونهایی که اینطور خیانت میکنن به زندگی مردم. به خدا من نمیدونم چه جوابی دارن، حداقل میشه وجدان خودشون، ولی خدا هم که قبول ندارن رو بگیم، حداقل میشه وجدان خودشون که ما یه جوان رو داریم آمدهش میکنیم، بیچاره میشه. خب این چی گیرش میاد؟ چند تا خانواده به پای این یه جوان از بین میرن؟ چقدر این مادر بیچاره باید زجر بکشه؟ ما چقدر مادر رو داشتیم که وقتی دل آبرشون رفت نتونستن تحمل کنن، مردن از قصه، دق کردن و مردن از دست این بچه ها. گاهی وقتا میگه خوش اونه که اجاقشون کوره، دخل اونه که اجاقش کوره که نمیدونه که چه چیزی رو خدا بهش نداده و اگه میداد و بعد فاسد در میمه آیا خوشحال بود؟ خیلی به جوانها دعا کنید، از خدا تو این جلسات بخواید هم خودمونه از خطر حفظ کنه، چون بیخ گوشمونه، هر جا بریم در هر سنی که باشیم نمیتونیم ادعا بکنیم که دیگه گناهی ما رو تهدید نمیکنه. یادمون بماند که مرتب بگیم خدای ما رو به خودمون وانگذار، خدای ما رو رهامون نکن. پدر بند خدای عمر خون دل خورده، با آبرو زندگی کرده، پول و هر جور کرده، یه خانواده تشکیل داده، یه لحظه ببینی جوان بی انصاف میره با ماشینی که میخواد خودشو نشون بده میزنه یه نفر رو میکشن، میگیرن میندازن بهش زندان، یا یه چاقو در میاره میکنه تو شکم یه بدبخت بیچاره اونو میکشه میندازن بهش زندان. حالا بیا ببینی خانواده چه مصیبتی پیدا میکنن. خدای خودت حفظمون کن. بعضی از نعمتها رو آدم اگه نداشته باشه بهتره، بعضی نعمتها رو آدم داره ازش خدا میگیره. میفرماید ما ننسخ من آیتن او ننسها نأتی بخیر منها. هرچی ازتون گرفتیم یه بهترشو بهتون میدیم، ناراحتش نباشیم. بعد میفرماید او مثلها، اگه این وقت بالاتر و بهترشو بهتون ندیم حداقل مثل همونو بهتون میدیم. قصه دو نشه، نعمتهای خدا رو که بهتون میده قدر بدونید. بعد میفرماید الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا شما نمیدونید که خدا هر کاری بخواد بکنه میتواند؟ خدا قدرت داره. اگر ما خدا رو قادر بدانیم فکر نمی کنیم که هر کار دلش خواست طرف کرد، هر ظلمی خواست انجام داد و بعدم خلاص شد رفت. نه، قدرت خدا هست. در سوره مبارکه روم آیه 54 می فرماید الله الذی خلقکم. حالا خدا قدرت داره، ما چی هستیم؟ این آیه می خواهیم بگیم که ما کیم، ما چی هستیم. الله الذی خلقکم، خدا اونیه که شما را آفرید. من ضعف، اول ناتوان بودید، بله بچه وقتی به دنیا میاد میتونه چیکار کنه، چه کاری از دستش برمیاد. ثم جعل من بعد ضعف قوه، کم کم تا آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز این گونه سرپنجه ای میشه آقا قهرمان، قهرمان بوکس و کاراته. مادر بیچاره بهش میگه این چه قیافه گرفتی؟ به خیالش این مادر کیسه یه بوکسه. قدرت داری، اما این قدرت داره ازش تو استفاده میشه. بعد از آنی که آدم ضعیف بوده حالا چی میشه؟ صاحب قوت. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، یه خوده که گذشت دوباره آدم ضعیف میشه. بله، یه زمانی یه تنه ماشین رو هل میداد، حالا اگه بهش گفتن یکی رو پرتقال بستم یا با یه دونه شیر، میگه که یا باید پرتقال رو بخرم یا شیر رو. از پول دادنش ناراحت میشن، نمیتونن بیارن، نفسم تنگه، پام درد میکنه، دستم درد میکنه، نمیتونم بیارم. عجب، تو که اینقدر منم میکردی که تو شد از اوبردنه یه پاکت شیرم ضعیفی و ناتوان. بعد میفرماید و شیبه، پیری وقتی به یاد آدم مرد سراغ آدم آمد همه قدرت های آدم رو میگیره. یخلق ما یشا و هو العلیم القدیر، خداوند هر چه بخواد خلق میکنه. چرا؟ چون هم میدونه هم میتونه، هر دو. این قوت و ضعف رو در مقابل چشم ما قرار داده که زیادی به خودمون مغرور نشیم. تا جوان میاد به خودش مغرور بشه که ببین بازوها ما، میگه برو به بابات نگاه کن، بابا دست و قول رو تر بود، حالا خلاصه یه جوری شده که تو یه علف بچه داد سر بابا بزنید، بابا نم تو رتی که بخواد که هفت به تو بزنه نمی کنم، از ترس این که من بوده یه وقت بزنیش. یه خانومی حدود تقریبا شاید در 20 روز قبل بود به من زنگ زد، این جمله ای گفت، به نظرم رسید تو این جلسات اینجور مسائل من بگم. عبارتش این بود، گفت آقا من ازدواج کردم الانم بچه هم بزرگ شدن، اما یه شوهری دارم که وقتی این میاد تو خانه ما اونقدر بد برخورد میکنه که من از ترس اینکه این الان یه بلایی سر من بیاره بله زبونم بند میاد. گفتم این رو زنم نوبره، برای اینکه زنه یک کاری میکنن که از مرده جرعت میکنه تو محله ظاهر بشه یه چی برسه بیاد تو خانه. چطور تو از شوهرت میترسید؟ گفت باور نمیکنی که اونقدر ترسناک این مرد که وقتی شروع میکنه عربده بزنه من فکر میکنم الان سکته میکنم از ترس. وقتی دستشو میبره بالا میگم الانی که این دست اگه آمد پایین دیگه هیچی برای من باقی نمیمونه، دست بزن داره منو میزنه. بنده خدا اون وقتی قدرت داری این قدرت رو ازش سوء استفاده نکن. یادمون باشه که یه زمانی میشه که این قدرت رو از دست ما میگیرن و وقت در برابر خدا نمیتونیم جواب این کتکایی که زدیم، جواب این سورایی که گفتیم، جواب این اذیت و آزارهایی که کردیم رو بدیم. الله اکبر. میفرماید برید ببینید خدا هم علم دارد و هم قدرت. در سوره بقره آیه 20 میفرماید یکاد و برد یخ پفا ابصارهم کلما ازا علهم مشوفی و ازا ازلم علیهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. یعنی بعضیا اینطوریه که برق و نور ممکنه چشمانش رو بخواد کور بکنه. هر وقت برق زد و روشنایی آمد اینو یه قدم میرن جلو، وقتی که تاریک شد وای میسن که خب حالا دیگه نمیتونیم بریم جلو. چشم آدم تو تاریکی به این سادگی نمیبینه. بعض از حیوانات چشمشون برعکس آدمه، تو تاریکی خیلی خوب میبینن، تو روشنایی کور چشمن بد میبینن. بله میفرماید که از شدت برقی که داره رعد و برق آسمان بعضی وقتا چشم اذیت میکنه، نگاه نکنید تو رعد و برق، چون پرده چشم رو آسیب میبینه و پاره میکنه گاهی. ولو شاء الله، حالا میگه اگر خدا میخواست هم چشم از بین میبرد هم گوش رو. اما آیا نمیدونید و باورتون نمیاد که ان الله على كل شيء قدير، خدا هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اگه ما به قدرت خدا ایمان واقعی داشته باشیم باید باورمون بیاد که این ایمان به خدا همه جا در زندگی باید دنبال ما باشه. یه آیه دیگر هم براتون بخونم که آیات زیادی ما داریم از قرآن که این کلمه ان الله على كل شيء قدير درش تکرار شده، مثل آیه 109 سوره بقره، آیه 148 سوره بقره، آیه 259 سوره بقره، آیه 284 سوره بقره، 26 آل عمران، 29 آل عمران، 165 آل عمران، 189 آل عمران، 17 مائده، اینا همه چی هم آیاتی هم که آخرشون خدا میفرماید ان الله على كل شيء قدیر. چقدر آیه داری؟ بعضیشو من گفتم برات. همه اینا میخواد یه چیز رو برای بشر روشن کنه. خدا میتونه در برابر قدرت خدا گردن کلفتی نکنی. فکر نکنی که میتونی خیلی قرقر باشی. آدمی که وقتی بهش میگن نماز میگه برو با ما نماز کی؟ نمیدونه. خدا ولش کرده تا هر کار دلش بخواد بکنه. این تعبیر قرآن که میفرماید و اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، یعنی هر قدرت را ندیده، هنوز زور نمیدونه در کیه. اگه اراده خدا شد و همینه قهرمان هاش به خاک میفتن. زیادی به خودمون مغرور شدیم، بیش از حد فکر میکنیم که ما همه چی در اختیارمونه. میفرماید، حالا این آخرین آیه مون باشه، در سوره آل عمران آیه 189 میفرماید و لله ملک السماوات و الارض و الله على كل شيء قدير، یعنی حکومت و پادشاهی آسمان و زمین مال خداست، فرمانده همه چیز چیه؟ خداست، قدرت مالشه، در اختیارشه، بر هر کاری که بخواد توانایی داره. من و شما محدودیم، خیلی از کارا رو میخوایم انجام بدیم اما از عهده بر نمیرم. خدایا من یه دعاتون بکنم که نشون بده این دعا برای هممون انشاءالله مفید واقع میشه. خدایا به عظمت و آبرو و مقام و به قدرت لایتناهی خودت قسمت میدیم، ما را به خودمون مغرور نکن.